از همین الان میتونید تماس بگیرید با دو شماره 220-485 و 220-588-20. دعوت میکنم شنونده نخستین برنامه این بخش باشید، درس مثنوی، و بعد از اون هم با سایر برنامه ها در خدمتون خواهیم بود. سامانی پیامک 3558 هم همیشه در اختیار شماست.
مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض می کنم و غزل شماره 321 از گزیده غزلیات شمس رو به انتخاب دکتر شفیع کدکنی مطلع سخن قرار می دهم در 400 جلسه درس مثنوی. اینکان انجم روشن که فلک چاکرشان، اینکان انجم روشن که فلک چاکرشان، اینکان پردگیانی که خرد چادرشان. همچو اندیشه به هر سینه بود مسکنشان، همچو خورشید به هر خانه فتد لشکرشان. نظر اولشان زنده کند عالم را، در نظر هیچ نگنجد نظر دیگرشان. ای بسا شب که من از آتششان همچو سپند بودم نعر زنان رقص کنان بر درشان. گر تو بومی نبری بوی کن اجزای مرا، بو گرفته است دل و جان من از انبرشان. ور تو بس خشک دماغی به تو بو می نرسد، سر بنه تا برسد بر تو دماغ ترشان. خود چه باشد تر و خشک حیوانی و نبات، من نبات و حیوان و مزمین مادرشان. همه عالم به یکی قطره دریا غرقند، چقدر خورد تواند مگس از شکرشان. غزلی بسیار زیبا، عارفانه. در مثنوی در انتهای داستانی بودیم که با عنوان استدعای آن مرد از موسی زبان بهائم با طیور شروع می شد. داستانی رو مولانا نقل می کنه که کسی، یه مردی آمد خدمت حضرت موسای پیامبر و از او به اصرار خواست که زبان حیوانات رو موسا به او بیاموزد. گفت موسا را یکی مرد جوان که بیاموزم زبان جانوران. موسا قبول نمی کرد و او رو منع می کرد، نهی می کرد و می گفت به صلاح تو نیست، اما اون مرد اصرار می کرد. عنوان دوم این است: وحی آمدن از حق تعالی به موسی که بیاموزش چیزی که استدعا می کند یا بعضی از آن. خدا به حضرت موسی گفت حالا که این انقدر اصرار می کنه یادش بده، حالا زبان همه حیوانات هم اگر نه زبان بعضی از حیوانات رو بهش یاد بده. همین کارم کرد موسی و قانع شدن آن طالب یعنی همون خواهنده به تعلیم زبان مرغ خانگی و سگ و اجابت موسی علیه السلام. اون آقا رضایت داد که از میان زبان همه حیوانات زبان ماکیان مرغ خانگی و سگ رو موسی به او یاد بده. موسی هم اجابت کرد این درخواست رو. حالا این آقا یک خروسی داشت در خانه و یک سگی. روز بعد که در حیات بود دید که این خروس و سگ با هم دارن حرف میزنن، اینم دیگه میفهمید. تأسفره رو که کلفت خانه در حیات تکاند، خروسه پرید و یه چندره گوشتی اونجا بود خورد. سگ اعتراض کرد که تو که میتونی دونه برنج و گندم و اینا بخوری، سهم منو نخور، چه ظلمیه که به من میکنی؟ خروس جواب داد که قصه نخور، این صابخونه ما، خواجه ما، یعنی همون آقایی که رفته بود زبان حیوانات رو یاد گرفته بود، فردا اسبش میمیره، بعد که اسبش مرد اینجا دیگه عروسی میشه واسه ما و همه چی فراوون میشه، تو هم میتونی یه شکم سیری از اون اسب مرده بخوری. این خواجه این رو شنید و فهمید و گفت چه خوب شد من زبان حیوانات رو یاد گرفتم. فوراً این اسب رو برد بازار فروخت. فردا که شد سگه دیدید خبری نشد، اسبی در کار نیست. به خروس اعتراض کرد. خروس گفت بله من درست گفته بودم، اما این خواجه دیروز برد اسب رو فروخت، به قول معروف انداخت به یکی، این اسبم جای دیگه مرده، ولی اینطوری شده. حالا قصه نخور، باز فردا قاتلش میمیره، دو مرتبه همون اتفاق میفته. این آقا هم که این حرفو شنید باز همون کار تکرار کرد و رفت قاتلشم فروخت. باز فردا بین این سگ و خروس دعوا بالا گرفت. سگه به خروسه میگفتش که هر چی میگی اشتباه از آب در میاد، باز با گستاخی و پررویی ادعا میکنی که فردا همچین میشه، پس فردا همچون میشه. باز خروسه گفتش که من بهت بگم، این غلامی که این خواجه داره این فردا میمیره، دیگه وقتی غلامش بمیره اینجا میان و میرن و سفره پهن میکنن و خیلی بساط هست و من و تو هم یه شکمی از عزا در میاریم. خواجه وقتی این رو شنید فوراً رفت به بازار و این غلامرم فروخت و خیلی بشکن میزد و سر حال بود که عجب کلیدی به دست آورده که هر اتفاقی که میخواد براش بیفته از زبان حیوانات میشنوه و میفهمه و پیشا پیش علاج میکنه و خودش رو از ضرر و زیان نجات میده. تا اینجا خوب بود. دعوای سگ و خروس هم ادامه داشت. روز چهارم که سگ به خروس اعتراض بیشتری کرد، خروس گفتش که بهت بگم که فردا خود خواجه میمیره. خود خواجه بمیره که دیگه حسابی اینجا رفت آمده و سفرس و سور میدن و دیگه غصه نخور. خواجه وقتی این رو شنید دیگه دید شوخی نداره، این حرفایی که روز قبل شنیده بود همش واقع شده بود. از اینجا بحث امروز ما شروع میشه. حالا مولانا البته در ابیات قبل در ضمن داستان نکات متعددی میگه که ما چون قبلا خوندیم و توضیح دادیم دیگه تکرار نمی کنیم. این مقدمه هم از اون باب گفتیم که ذهنها آماده بشه برای ابیاتی که امروز می خونیم. دویدن آن شخص به سوی موسی به زنهار، چون از خروس خبر مرگ خود شنید. زنهار خواستن یعنی امان خواستن. رفت سوی موسی به زنهار یعنی رفت که پناه برد، امان خواست. چون شنید اینها دوان شد تیز و تفت، بر در موسی کلیم الله رفت. به سرعت تیز و تفت رفت خونه حضرت موسی. رو همی مالید در خاک و زبیم، که مرا فریاد رس زین ای کلیم. خیلی پریشان آشفته حال صورتش رو به خاک در آستان موسی میمالید، یعنی اینطور دیگه به ذلت و عجز افتاده بود و با التماس از حضرت موسی درخواست میکرد که نجاتم بده، به فریادم برس، که مرا فریاد رس زین، یعنی از این اتفاقی که میخواد بیفته. ای کلیم، ای کلیم الله، موسای همسخن خدا. موسی چه جوابش داد؟ گفت رو بفروش خود را و بره، چون که استا گشته ای بر جهز چه. موسی هم یه جواب سربالایی بهش داد، گفت خب تو که بلدی هر چی میخواد بمیره زودتر میبری میفروشی، برو خودتم بفروش. مگه نه این که وقتی فهمیدی اسبت، قاطرت، غلامت میخوان بمیرن زود اینا رو بردی بازار و فروختی، پولشی به جیب زدی، بلدی دیگه، یاد گرفتی، اوسا شدی، برو حالا خودتم بفروش و از این چاهی که میخوای توش بیفتی عبور کن. گفت رو بفروش خود را و بره. بره یعنی رهایی پیدا کن، نجات پیدا کن، چون که استا گشته ای، حالا که خوب یاد گرفتی راهش و بلد شدی، استا شدی به قول معروف، بر جهز چه، حالا یه چای جلو پاد باشده بپرن روش عبور کن. بر مسلمانان زیان انداز تو، کیسه و همیانها را کن دو تو. اون توی اول به معنای توه، که در لهجه فارسی زبانان بلخ که زادگاه مولانا بوده تو هم گفته می شده. این از که مولانا گاهی تو رو تو میاره، با دو تو قافیه کرده. گو خب تو که بلدی به مسلمونا ضرر بزنی، اسب و قاطر و غلامی که فردا میخوان بمیرن به رو خودت نمیاری میبری بازار میفروشی، حالا برو بازم ضرر بزن به مسلمونا. مگه نه اینکه دنبال پولی، کیسه و همیان یعنی همون گاف صندوق خودتو، حسابای بانکی خودتو به تعبیر امروزی هی دو برابر میکنی، دو تو میکنی، یعنی مضاعف میکنی، دو چندان میکنی، دو تو یعنی دو چندان، برو پولتو اضافه کن، کیسه با همیانتو دو برابر کن، بیشتر پر کن، برو. بعد موسی بهش گفت من درون خشت دیدم این قضا، که در آیین عیان شد مر تو را. عاقل اول بیند آخر را به دل، اندر آخر بیند از دانش مقل. موسی بهش گفتش که اون روز اولی که آمده بودی پیش من اصرار میکردی که زبان حیوانات رو به تو بیاموزم، من قبول نمیکردم، نهیت میکردم، من آن روز امروز میدیدم که مصلحت تو نیست که این زبان رو یاد بگیری. این چیزی که امروز تو داری به چشم میبینی، در آینه میبینی، رو در رو آشکارا میبینی، من روز اول در خشت میدیدم. این یه ضرب المثل دیگه. آنچه در آینه جوان بیند، یا هر چه در آینه جوان بیند، پیر در خشت پخته آن بیند. البته رایجش اینه که پیر در خشت خام آن بیند، ولی مرحوم دکتر شهیدی در شرح مثنوی خودش از سندباد نامه این شعر رو به این صورت آورده که هر چه در آینه جوان بیند، پیر در خشت پخته آن بیند. خشت پخته از خشت خام کدرتر و تیره تره، و شاید یعنی در آجر. آجر چه نسبتی با آینه داره؟ در آینه است که همه چیز رو تماشا میکنن. اما پیر، اونی که با چشم دل میبینه، اون در خشت پخته یا خشت خام چیزایی میبینه که جوان بعدن در آینه میبینه، یعنی رو در رو میبینه. این ضرب المثلی است که خیلی به کار میره. وقتی یه پیر با تجربه‌ای با یه جوانی بحث میکنه، میگه نکن این کار رو، پشیمون میشی، و اون جوان قبول نمیکنه، معمولا پیر بهش میگه که من یه چیزی میبینم که تو نمیبینی. آنچه در آینه جوان بیند، بعدها که تو حالا متوجه میشی من چی میگم، من چیزی میبینم که تو نمیتونی ببینی. این ضرب المثل رو مولانا از زبان حضرت موسی میاره که من درون خشت دیدم این قضا، این اتفاقی که افتاده، که در آینه عیان شد مر تو را، که حالا واضح شده برای تو. عاقل اول بیند آخر را به دل. کسی که خردمند باشه پایان کار رو از همون اول میبینه، اما نه با چشم سر، با چشم سر، با چشم دل شهود میکنه. اون نتیجه یک مسیر و یک سلسله وقایع رو به کمک عقل خودش درک میکنه و به وضوح تشخیص میده که چه اتفاقی میفته. اما کسی که مقل باشه، مقل یعنی تهیدست، کم بهره، یعنی نادان، این کی میفهمه؟ اندر آخر بیند از دانش مقل. یعنی آدم کم تجربه، آدم بی بهره، آدم کم خرد، این از اول متوجه نتیجه نمیشه، آخر کار متوجه میشه. از چه طریق؟ از طریق این که میبینه و میفهمه، از دانش. اینجا دانش در مقابل دله. عاقل آخر رو اول میبینه با چشم دل. عاقل اول بیند آخر را به دل. در مقابل عاقل مقله. مقل اندر آخر میبیند، اندر آخر بیند، از چه طریقی؟ از دانش. یعنی دیگه اونجا براش معلوم میشه. اول نزد مقل نتیجه کار و عاقبت کار معلوم نیست، اندر آخر بیند از دانش مقل. باز زاری کرد که نیکو خصال، مرمرا در سر مزن در رو ممال. حالا موسی گاهی طعنه بهش میزد که برو خودتو بفروش و اینا، گاهی هم نصیحتش میکرد، میگفت من میدونستم که چی میشه. این بدبخت گریه و زاری به پیشگاه حضرت موسی که انقدر تو سرم نزن دیگه، خجالتم نده، در رو ممال، یعنی به روی من میار دیگه، همین قصه‌ای که خودم دارم برام بسه، انقدر تو روی من نگو این مطالب رو. از من آن آمد که بودم ناسزا، ناسزایم را تو ده حسن الجزا. گفت آره درست میگی، من بد بودم، من ناسزا بودم، من ناشایسته بودم. خب از کوزه همان برون تراود که دروست، من بد بودم و بد کردم، حالا تو در ازای بدی من به من خوبی کن، ناسزایم را تو ده حسن الجزا. تو اون کار نادرست من رو تو به نیکوترین پاداش جبران کن، من اگر بد کردم تو خوبی کن. سزا و جزا به یک معنا هست، جزا عربی سزاست، من احتمال میدم جزا معرب سزا باشه، یعنی همین سزای فارسی رفته باشه در زبان عربی شده باشه جزا. ناسزایم را تو ده حسن الجزا. این یادآور اون شعر بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من عصا. یعنی مردانگی اینه که در پاسخ بدی خوبی بکنیم، و الا بدی رو با بدی پاسخ دادن که کار هم است، کار آسونیه. هنر اینه که اگه کسی بدی کرد تو متقابلن بدی نکنی، تو در جواب بازم خوبی بکنی. این مردم اینو به حضرت موسی گفت. موسی چی جواب داد؟ گفت تیری جست از شسته پسر، نیست سنت کایدان واپس به سر. موسی گفت متاسفم برات، دیگه نمیشه کاری کرد، اگه توقعت اینه که من کاری بکنم که این قضای مرگ از تو برگرده، این نشدنیه، یه تیری از کمان رها شده، دیگه این تیری که از کمان رها شده بر نمیگرده سر جای اولش. ظاهرن چون این انتهای تیر رو با انگشت شست میگرفتن، شلیک تیر رو از کمان میگفتن جستن تیر از شست، که در شعر دیگری آمده تیر از کمان چو رفت نیاید به شست باز. وقتی تیر پرتاب شد دیگه دوباره بر نمیگرده به انگشت تو. اگه میخوای که این اتفاق نیفته نباید از اول رها میکردی، اگه رها کردی دیگه رها شده. موسی گفت تیری جست از شست ای پسر، نیست سنت کایدان واپس به سر. دیگه قرار و قاعده عالم، قانونمندی عالم این نیست که این تیری که رها شده دوباره واپس بیاد، دور بزنه برگرده واپس آید به سر، کایدان واپس به سر، سرش برگرده و بیاد سراغ تو، دیگه نمیشه. اما من یک کاری برات میتونم بکنم، لیک در خواهم زنیکو داوری تا که ایمان آن زمان با خود بری. گفت فقط یه دعا میتونم در حقت بکنم، یه کمک به تو میتونم بکنم، و اون اینی که از خدایی که نیکو داور هست، از اون خدایی که احکم الحاکمینه، بهترین داورانه از اون خدا من درخواست بکنم که تو وقتی میمیری با ایمان از دنیا بری، لیک درخواهم، یعنی تقاضا خواهم کرد، درخواست خواهم کرد، لیک درخواهم ز نیکو داوری. چی میخوام؟ تا که ایمان آن زمان با خود بری، یعنی برای اینکه در آخرت سعادتمند باشی، من از خدا درخواست میکنم که تو رو با ایمان از دنیا ببره. در واقع این همون عاقبت به خیریه که بهترین دعاست. از همه دعاها بهتر اینه که انسان برای خودش و دیگران عاقبت به خیری بخواد. بهترین خیرها ایمانه، مهمترین عاقبتها هم مرگه. عاقبت به خیری حقیقی اینه که انسان روزی که از این دنیا میره با ایمان از دنیا بره. در قرآن هم آمده، این مکرر آمده، از جمله اونجایی که خداوند توصیه میکنه به مسلمان ها که ولا تموتن الا و انتم مسلمون، یعنی خدا میگه مواظب باشین که نمیرید مگر بر مسلمانی، یعنی در اون لحظه‌ای که میخواید بمیرید مسلمان بمیرید. ولا تموتن الا و انتم مسلمون. این همونه که عوام الناس هم گاهی میگن دیگه، توی این مسجدای پایین شهر همین مردم عوام گاهی میخوان تقاضای صلوات بکنن از بقیه، میگن لال و بی ایمون از دنیا نری صلوات بفرست. گاهی این بی ایمونش هم تند میگن، لال و بی ایمون میگن تو لهجه تهرونی. مثلا پیر مردا، این آدمای میدون گردون مسجد و اینا، بلند داد میزنن لال و بی ایمون از دنیا نری. این بی ایمان از دنیا نرفتن همینه که موسی برای این بیچاره که مرگ در انتظارش بود، یا او در انتظار مرگ بود، از خدا گفت من واسه تو اینو تقاضا میکنم. این نیکو داوری که من خوندم و به خدا برگردوندم، اینو بعضی ها نیکو داوری خوندن، لیک درخواهم ز نیکو داوری، یعنی از سر حکم درست و نیک. من اون شکلی رو که خوندم ترجیح میدم، ولی این هم گفتم. خب موسی اون وقت توضیح میده، میگه چون که ایمان برده باشی زنده ای، چون که با ایمان روی پاینده ای. اگه حیات جاوید میخوای، پایندگی میخوای، این در گروه ایمانه. اگه با ایمان از دنیا بری نمردی، زنده ای. چون که ایمان برده باشی زنده ای، چون که با ایمان روی پاینده ای. هم در آن دم حال بر خواجه بگشت، تا دلش شورید و آوردن تشت. تو همین گیرودار که موسی داشت با این آقا صحبت میکرد، یک بار حالش به هم خورد، به تعبیر امروزی انفاکتوس کرد، سکته قلبی کرد. خب یکی از علائم سکته قلبی هم حالت تهوع دیگه. یک باره حالت استفراغ بهش دست داد، براش تشت آوردند. هم در آن دم حال بر خواجه